عبودیت، قم، ماه مبارک رمضان، سال 79، جلسه پنجم، 50 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما اگر میخواستیم شغل خودمون رو تشبیه بکنیم به یکی از مشاغل دیگه، شاید نزدیکترین مثالی که میتونستیم بزنیم این استش که ما میخواییم در این مدت عینک سازی بکنیم تا با این عینک جهان رو نگاه بکنیم، همه واقعیت های اطرافمون رو با این عینک نگاه بکنیم، وجود خودمون رو، اوامر و نواهی الهی و رفتارهای خودمون رو، گذشته و آینده خودمون رو با این عینک، حتی خدا رو هم با همین عینک نگاه بکنیم. وقتی با این عینک نگاه کردیم چند تا اتفاق میفته. یک، کاستی های دید ما برطرف میشه. توی چشم ما اگر مشکلی باشه این عینک اون رو مداوا خواهد کرد. رنگ ها رو و اندازه ها رو به صورت طبیعی خودش خواهیم دید. طبیعتاً لذت بیشتری از عالم هستی خواهیم بود. بصیرت پیدا خواهیم کرد. چیزی از چشم ما نخواهد افتاد. آثار بسیار قشنگی داره. اگر شما یک عینکی که شما رو به اشتباه بیاندازه به چشم بزنید، یه شیعی لیوانی رو میز گذاشتن، 10 سانت قبل از اون لیوان عرض میکنه این لیوان رو بگیری، میگن ببین دچار خطای در دید شدی. دید هم یه چیزیست غیر از علم. نگرش و یا همون دید و دیدگاه، اینا یه چیزایی هستن غیر از آگاهی. بعضیا دانایی دارن، دید ندارن. دید یعنی چیدن، نحوه چیدن آگاهی ها کنار هم دیگه و اولویت بندی که آدم بین اونها انجام میده، کدوم آگاهی رو قرار بده به عنوان آگاهی محور، آگاهی حاکم. به این میگن دید. فلانی دید خوبی داره به مسائل، یعنی میدونه از کجا باید شروع بکنه دانایی های دیگر رو کنارش تنظیم بکنه، ذیلش قرار بده. خیلی بد آدم آگاهی داشته باشه دید نداشته باشه. اینا خیلی مشکل ایجاد میکنه. حالا ما که الحمدلله نه آگاهی داریم نه دید، اون ضررمون کمتره. ولی اگه کسی آگاهی داشته باشه دید نداشته باشه خیلی داره. از اون طرف اما اگه کسی دید درستی داشته باشه، علم زیادی هم نداشته باشه، اشکال به هم نمیزنه. اینجاست که مقام معظم رهبری میفرماید بعضیا عوامن اما دید درستی دارن به مسائل. هر آگاهی بیاد سر جای خودش قرار میگیره. مفهوم عبودیت رو اگر کسی بهش به عنوان یک دیدگاه توجه بکنه، همه معلومات براش تنظیم میشن و از اون طرف عینک پربصیرتی پیدا میکنه که پربصیرت حقایق عالم رو اونجوری که هست خواهد دید. در مورد بندگی ما چند تا حرف تا حالا زدیم. یکی از نکاتی که میشه به این حرف ها اضافه کرد، مثلا دیروز ما این رو بحث میکردیم که تمام دستورات خدا برای اینه که ما عبد بار بیاییم و ولی خدا چه نیازی داره؟ لا تنفعه طاعت من اطاعه ولا تضره معصیت من عصاه. علی ابن ابی طالب علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماید خدا که ضرر نمیزنه. حتی عرض شد که دقت بکنید ببینید نه تنها خدا ضرر نمیبینه گناه ما، خلق خدا هم ضرر نمیبینه. با یک کسی آدم بدی باشه، خدا اجازه نده ضررش به دیگری برسه، ضررش به کسی نمیرسه. از اون طرف هم خدا خواسته به اون ضرر برسه. جرم ظالمو کم نمیکنه ها این حرف، ولی نگاه به این مسئله نشون میده که عرض عالم نیستش که ما ها بیم مثلا با هم لبخند بزنیم، آدمای خوبی بشیم. این غرض عالم نیست. آدم خوبی بشیم مثلا خوب دوباره به معنا باید بکنیم. خوب به معنای عبد، بله درسته. بناس غرض عالم همینه. خوبی منهای عبد. به چه دردی میخوره؟ لذا ملاک صحت و ارزش عمل هر کسی و شاید بشه گفت ملاک قبولی اعمال این استش که این عمل چقدر تونسته در شما اون چهره عبودیت رو ایجاد بکنه. که ما یه کمی با عبارات داشمشتی بالاخره اون چهره رو سعی کردیم به تصویر بکشیم، امیدوارم کاریکاتورش رو به تصویر نکشیده باشیم، ولی گفتیم از کت و کول افتاده باشه، گرد ذلت بندگی رو چهرش نشسته باشه، صداش پیش خدا نازک شده باشه، موتورش رو پیاده کرده باشن، افتاده باشه، دیگه بگه ما رو نزن، ما زده خدایی هستیم. که البته اینا با اون مفاهیمی که مردم تو هم با هم دیگه صحبت میکنن خیلی فرق میکنن. این ذلت پیش خدا با ذلت پیش دیگران خیلی معناش فرق میکنه. این شیرینه. اون آثار بندگی رو باید این عمل برای شما ایجاد بکنه. فهرستی از این اعمال رو هم، برخی از نکاتش رو که میتونه این آثار رو در ما تقویت بکنه رو هم دیروز اشاره کردیم. جز حب اهل بیت، که حب اهل بیت تو روزه تمام شد، اونو انشاءالله بعدن ما حرفامونو که زدیم اون وقت میریم سراغ اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام. اصل بحث اونجاست. تازه دیروز عرض شد که اگر خوبی خدا گفته ماها داشته باشیم، برای اینکه این اثر عبودیت رو ازش بگیره. امروز میخوام یه نکته‌ای به این اضافه کنم و اون این که اگرم کسی آدم خوبی بود، خوب بودنش رو وقتی تو باید امتیاز و ارزش بدی که منشأش عبودیت باشه. بعضی ها دیدی آدم های متواضعی هم بهشون میگی تو چرا آدم متواضعی هستی؟ میگه ببین نون تو توازه امروز. این که خب معلومه به درد نمیخوره. اون یکی میگه آقا چرا آدم متواضعی هستی؟ انگیزه وجدانی رو من میگه وجدانا نمیتونم متواضع نباشم. اینجا طلبه ها باید بهش میگن خب ثم ماذا؟ حالا که چی؟ تموم نشده که این حرف اول قصه هنوز دادیه. همین مگه قرار از این نبود ما اینجوری بشیم؟ ما کی قرار از این بوده که اینجوری بشیم؟ این تازه شروعه. آقا چرا شما آدم خوبی هستی؟ من به بابام رفتم، بابام متواضعه، منم گل تواضع داشتم دیگه اینجوری بار اومدم. اینم ارزش نداره. آقا تو چرا متواضعی؟ منافع و مزار اجتماعی رو دیدم در تواضع و خیلی جامعه رو بهش احترام میگذارم، ابنای بشر رو. اگر کسی آدم خوبی بود، اینجوری بخواد آدم خوبی بشه، شیطان یکی از همکاری‌هایی که برای خوب شدن انسان میکنه اینجوریه. اولش سعی میکنه که شما آدم خوبی نشی، بعد که خواستی خوب بشی میاد کمکت میکنه. از کمک شیطان برای خوب شدن خودت به خدا پناه ببر. اونجا معمولا شیطان دیده نمیشه. شیطان میاد کمک میکنه. چیکار میکنه؟ انگیزه های کشکی به آدم میده. میگه بله خوب، باید خوب باشی، معلومه به این دلیل. هر چی تو بهش میگی نامرد برو کنار، من خودم دلیل دارم برای خوب شدن. که حالا اون دلیل ناز رو عرض میکنم چیه. دلیل دارم برای خوب شدن، تو برو کنار. میگه نه میخوام تقویت کنم، یعنی میخوام دلت قرص بشه، یه ذره شریک بشه براش بس. این میدونه اون خدایی که تو بخوای برای او عبادت بکنی یه ذره تو شرک قرار بدی دیگه هیچی تو نمیپذیره. اینجاست که بحث خلوص مطرح میشه. شما اگر کسی لبخند زد باید بگید چرا لبخند زدی؟ چرا تواضع داری؟ میدونی باید چی جواب بده؟ بگی آقا جون رست ما رو کشیدن، ما عبدیم، علوما که دیگه شاخشونه برا کسی نمیکشن. این خلاصه یه کلام. خوب بودن باید منشأش بندگی باشه، چیز دیگه باشه منشأ خوب بودن. ارزش داره خوب بودن نیست، ممکنه مقدمه خوب بودن باشه. لذا بعضی وقتا یک جنایت های با عظمتی از آدم های خوب برمیاد. خوب من حالا به تواضع بند کردم، نماز میخونه، شمشیر به صورت علی ابن ابی طالب میکشه، معلوم میشه منشأ نماز خوندنش هم اون نگاه و دید عبودیتی نبوده، اثر نمازش هم این نبوده. البته من تخطئه نمی کنم، اما بچه خوبی هستی، بابات متواضع بوده به تو به ارث رسیده، یا به هر دلیل دیگری وجدانت بهت میگه که برو بچه خوبی باش، خب ابی نداره. اگه بچه پاکی هستی یا باید اثرش اینجوری باشه، این خوبی ها باید تو رو مستعد بکنه برای پذیرش عبودیت. اگه اینه درسته، من به اون خوب بودنهای ارثی و وجدانی و منطقیت هم نمره میدم. اگه این نیست، چه بسا کسی که اینجور خوب بودنهای ارثی و نمیدونم وجدانی رو داشته باشه اما به شدت آدم جهنمی بشه. هم خوب بودن به من، هم عملیات، اصطلاحی که داشتیم این بود، میگفتیم یه عملیاتی داره نتیجه این بندگی، این عملیات بندگی که نامش عبادت هست باید منشأش این بندگی باشه و اثرش هم تقویت بندگی باشه. وای به کسی که لبخند میزنه لبخندش جز به عبادتش محسوب نمیشه. چرا تو میری نون برای زن و بچت میبری یه کاری میکنی نونت عبادت محسوب نشه؟ چرا آخه؟ تفاوت داشته باش. وقتی فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبودیت رو بیاد محور قرار بدید، دیگه ارزش قائل نشید برای خوب بودنها، خوب بودنهایی که توش بندگی نیست. پس خوب بودنی به درد ما میخوره که منشأش بندگی باشه. شیطان و اون حرفی که نسبت بهش زدم یادتون نره، تا کم کم بیفتیم تو بحث، یه کمی تو بحث آداب بندگی. عملیات بندگی میشه عبادت، انشالله همه کارات عبادت باشه. تعبدیات در میان عبادات ما نقش ویژه‌ای دارن، دلیلش رو سر نماز دیروز عرض کردیم. روزم خیلی نزدیکه به نمازه، چون جنبه تعبدیش از بقیه کارا خیلی بیشتره. توی نماز نکته خیلی اساسی اینه که ما سر در نمیاریم از این عملیات، و تکراری بودنش خیلی رنگ عبودیت به ما میده. چون تو خیلی از روایات فرمود تو اون عمل رو مداوم که انجام بدی معلوم میشه بنده ای، ولی خاصه خوش بگذرونی. روزم تو اینکه حقوق اولیه ما از آدم گرفته میشه، آب نخور، غذا نخور، لذا توش خیلی بندگی هست. تعبدیات در میان بقیه عملیات نتیجه بندگی که عبادت نامیده میشه، ولی شما همه بندگی، همه زندگیتون رو عبادت قرار بدید، توی همچی جایی شیطان علیه اللعنت و العذاب میاد آدم رو کمک میکنه به واسطه تقویت. میگه میخوام تقویتت کنم، بچه خوبی من نمیخوای بشی، میخوام تقویتت کنم. مواظب باشید شیطان شما رو قوی نکن. من خاک بر سر، آخه پیش اولیاء خدا شما برید، از خوبیای خودشون میگن شما کیف میکنید، میشه یه حقیر ذلیل بیچاره، نه ذلیل بندگی، ذلیل ماشینشو داده به ماشین همسایه ذلیل شده دیگه، قیافش ریخته، این ذلیل اینجوری مثل من بیای من باید بدیام بگم عبرت بگیری. من هر موقع میبینم برای یه عملی انگیزه خیلی قوی دارم، برمیگردم به خودم میگم ای نامرد، بازم با کی قاطی کردی؟ تو که من میدونم خدا زیاد تو دلت قوی نیست، این همه اصرار داری، یه مرگت هست، چیکار کنم؟ شما بگی من چیکار کنم؟ میتونم بهش اطمینان کنم؟ تو که عاشق خدا نیست، این همه اصرار، یه مرگت هست، کی تو رو قوی کرده؟ بگرد بگرد میگردم اینا، بیا یه نو خودی تو آشم رو ریخته شید. ایاک نعبدو، فقط تو رو عبادت میکنن، جمله تکون دهنده ایه. یه نفر داشت تفسیر قرآن مینوشت، هم مینوشت میبرد پیش مثلا قطعه قطعه مینوشت میبرد پیش، حالا ظاهرا هارون بود یا یکی از خلفای زمان خودش، یه روز بهلول سر راهش رسید. بهلول خیلی آدم مشتی بوده که دیگه میدونید از خوبان و از اصحاب بوده، اومد گفتش که چیکار می‌کنی؟ گفت تفسیر قرآن می‌نویسم. میدونست همه چی خبر داشت. گفتش که راستی من یه مدتی دنبال تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین می‌گردم، میشه اونو به من بگی چی گفتی تو تفسیر این؟ این ساکت شده کمی سرش انداخت پایین، بعد برگشت خونه. گفت کجا میری؟ تفسیر ایاک نعبد رو بگو. گفت همون جایی میرم که تو منو فرستادی. من فقط به خاطر خدا تفسیر نمی نوشتم. توی آداب بندگی دقت کنید، اینقدر قشنگه، اصلا نمیدونم از کجا من بگم. انگیزه های بندگی که حالا سرفصل شما فقط مرور کردیم، آثار بندگی، آداب بندگی، هر کدومش زیبایی داره. مردم آقا تا کلمه عبودیت و رقیت رو میشنوم فرار میکنم، میخوام 100 سال سیاه نیام گوش بدن، ولم کن تو رو خدا. ما این روزای اول صحبت کردیم که این توبه نامه این نیست از عاشقی که ما به رقیت و بندگی و اسیری و تلخی بندگی و افتادگی داریم صحبت میکنیم، این حقیقت همون عشق است که جای دیگه گیر نمیاد، همینجا گیر میاد. فقط یکی از هر بحثای خیلی قشنگ رفقا روش کار بکنن، آداب بندگی، یعنی خیلی از خوبی ها رو به عنوان یه محور قرار بده بندگی رو، روایت رو بردار بیار کنارش برید ببین چقدر قشنگ میشه. رفقا زش نیست، برید تو عالم عبد و ارباب، عبد و حالا مولا، همین عبد و مولاهای زمینی، خدا یه جوری کلمه عبدو خواسته استفاده بکنه که هیچ مثال زمینی براش پیدا نشه. و ما چی میفهمیدیم کلمه عبد یعنی چی؟ همین فهم عرفی که از عبد داریم چقدر میتونه کمک بکنه در تبیین چرا اسم عبد گذاشت. ببینید آقا بد نیست یه عبدی برای یه مولایی یه صحابی کار بکنه، بعد یواشکی یه سری از اوقات خودشو بدزده بره برای همسایه کار کنه ازش پول بگیره. یه روزی این صاحبخونه خبردار بشه میگه آخه نامرد تو که آبروی ما رو بردی که من به تو کم پول میدادم، پول بیشتر میخواستی با برای خودم کار کن. خب آخه وقت داشتم اضافی، اولا تو که به من نگفته بودی، ثانیا وقت داشتی، خاک بر سرت، برای خودم کار میکردی، دو برابر بهت میدادم، وقتی داری دیگه من که کار داشتم بهت میدادم، اصلا نمیخواد برای من کار بکنی، بیشینم اینجا من اونو تو بهت میدم، ای تو آبرو من نبردی، یواشکی میری برای همسایه کار میکنم و پول میگیری، چی میگم به من اون وقت؟ آداب بندگی. وقت این هم ارباب ما، ارباب ما هیچکی رو پیش خودش نمیتونه ببینه، خودش رو همه بزرگتر میدونه و بزرگتر هست، اصلا اینقدر زشته. برای این ارباب حداقل کار میگه ارباب دیگه میگرفت، این ارباب خیلی ناراحت میشه، یه چیزی هم آداب بندگی پاپ خورده به نمیدونم میز درد گرفته میره میشینه پیش اون، آره من داشتم تو خونه این اربابم کار میکردم پام خورد به میز درد گرفت، میگه چرا رفتی پیشش درد دل کردی؟ این میگه ببین صاحبش نمیشینه باش تو کلمه اختلاط بکنه، دلش بره میاد پیش میشه مخالی میکنه. مشکل برات پیش میاد گرسنه‌ای چرا به دیگری میگی؟ آدم ادب ارباب بندگی رو خوب یاد بگیره. تو رو قرآن فداتون بشم، بید هر کدوم خودتون رو جایی یه دونه این عبدا بذارید. این عبد چجوری میشه؟ آدابش چجوری میشه؟ اخلاقش چجوری میشه؟ خلوص چقدر حرف اولو میزنه؟ یه دعا بکنم محکم آمین بگی، محکم تو دلتا، حالا بلندم گفتی یا نگفتی اون دیگه مثل صلوات که نیست حتما باید بلند بفرستی. ای خدا احساس عبودیت در دلهای ما قرار بده. آی همه حرف زدیم یه کاری هم بکنیم دیگه، تو جلسه چه دو بیشتریم زور مارم زون بعد از نماز و بعد از نماز دعا مستجابه. یکی از تعقیبات خیلی مستحب برای بعد از نماز تفکره. این تعقیبات من یه ساعت طول میکشه. اگه گفت تعقیبات یه ساعته کی نشسته بگو من نشستم. الان مستجاب نشه این احساس بندگی. بندگی یه آدابی داره. یکی از آداب بندگی اینه که بنده هر کاری خواست بکنه از اربابش اجازه میگیره. بنده خوب و خوشگل و ناز و مامانی که بنده بوده جدن در جد همینجوری همچیزایی بنده بوده، بنده اینجوری میشه میخواد دخترش رو شوهر بده، قلوم دیگه، نوکر دیگه، نمیدونم عبد. یاد میگه ارباب ما با اجازه شما یه همچی فکری به ذهنمون رسید، گفتیم شما ببینیم چی میدونیم. میگه نه دیگه برو اون مسئله زندگی خودته، برو این نداره، برو راحت باش. میگه خواستیم حالا یه سلام مسعدی اجازه اینه. آب میخواد بخوره میگه بسم الله. بابا آبو که بخور. نه من ارباب دارم تم کن. این خودشو عزیز میکنه پیش ارباب. حالا تو رو خدا اون حرف قبلی منو تعویل میگیری، گفتم خوب بودن بی بندگی چه بیمزه، خوب بودن با بندگی چقدر بامزه میشه. حبیب من، پیغمبر من، خواستی فردا یه کاری بکنی بگو باید شما، تو که صاحب داری انشاءالله. یه وقتی دیدی من فردا دستور دیگه بهت دادم، من همه کار تو هم یه چیز دیگه برات تنظیم کرده بودم دیگه. ارباب که نباید کارشو با غلام هم آهنگ کنه، این غلامه که نباید بیعزه ارباب برای فرداش برنامه بریزه. بعد خوب بیادبیه، من فردا میخوام برم کت شلوارم اتو کنم، تو نوکر مایی یا نوکر خودتی؟ ممکن من فردا صبح اول وقت رو خواهم نون بخری بروزم مأموریت. بندگی میبینی چقدر مشتی میشه. بگو انشاءالله نشون خدای ما فردا اگه ازده بدید آقای مثلا یاد بگیر بنده یا خطو اینا که بندگی قشنگتر نشون نمیده همه چی رو. آداب بندگی خیلی زیادن. عبد خوب، حالا بکمی ما عبد کوتاه میمیم تو عالم کارگری عملگی ببخشید. بیل میزنه عبد بد، کارگر بد، بیل رو میکونه جلو صاحبکار میگه بده مزد دیگه، میگه بیا پروت بگی برو شرت کم. اما کارگر خوب کیه؟ بیلر رو زده؟ میگه من بیلر رو همه اونایی که گفتم گفتی زدم. میگه خب باشه به این مزده. میگه آها، هی همجور نگاه میکنه، هی نیشش رو باز میکنه. میگه چی دیگه میخواد؟ میگه چی؟ ببخشید همین. خب برو دیگه. نه میخوام تو خطوط چهرت نگاه کنم راضی هستی از کار من. من دلتو میخوام ببرم. عبد خوب دل اربابشو میخوام. وای خدا نکنه کسی به اینجا برسه. مواظب باشید بچه انقدر جلو نرید. چون از خطوط چهرش نمیشه چیزی خون بیتا به دلش بشی میمیری از بیخبری. هر کی تو کربلا زمین میافتاد برمیگشت میگفت آیا وفا کردم حسین؟ مرده یک کلمه بود چیزی از اربابش بگیره بره. اونتا دیگه اونا تو اوج بودن، خدا یه لطفی کرده بود وجه الله رو میدیدن و دیگه کیفش رو میکردن دیگه. عبد بعد از هر عملی به عمل نگاه میکنه که به چشم مولاش نگاه میکنه، میگه که قبول کردی؟ نه جون من، راضی شدی؟ خوشت اومد؟ عبد اینجوری میشه، عبد خوب خنده خودش. ولی کسی که عبد نباشه کاسبه، این کاسبه، این تاجره. به من نگاه نمی کنه، بیل میزنه میگه بیلامو بشمار پولا رو بده، یه نگاه نمی کنه من. خب کارمو کردم دیگه. دنبال چی میگردیم؟ همون یه دونه یه کلام هست دیگه، عبد باش تمونه دیگه. عبد همیشه تقاضای قبولی میکنه. آداب بندگی چقدره؟ اوه، همه رو شما بیاید از این عینک نگاه بکنید و در رأس همه آداب بندگی اخلاص. خیلی عجیبه، اخلاص خیلی عجیبه. نکته بسیار مهم اینه که ما باید خودمون به همدیگه، به یاد همدیگه بیاریم آداب بندگی رو. این ارباب به بندگی نمی کشه، نمی کشه. بدبختیمون اینجاست. این ارباب میخواد پشت پرده اربابی بکنه، من ابهتش منم بگیره. نگاهش پشت پرده است، میخواد حیاش منو بگیره. عذاب و عقابش پشت پرده است، میخواد خوفش منو بگیره. این سخته. باید بری نازشو بکشی، ازش بخوای که رخ نشون بده، بندازه تو رو تو این آداب یکی یکی. نازشو باید بکشی. این ارباب به این سادگی رخ نشون نمیده. شرمندت بکنه نه، نمیاد جلو. از تولید به مصرف باید عمل بکنی. خودت باید باورت رو نسبت به حضور رب العالمین افزایش بدی. خودت باید خودتو یاد بندازیم. ما همدیگر رو باید یاد بندازیم، تذکر بدیم به همدیگه، یاد اون ارباب باشیم. خیلی اربابمون با حیاست به تعبیری ها، خیلی که انکس تحییی تنی، انگار تو هم من خجالت میکشی. خب اون که سرش انداخته پایین، شما کارتو بکن، راحت باش. نه، این خیلی خودشو میبره جلو، این خیلی خودشو میزنه. موضوع اینه که تو باید بری، اون آداب و او به تو تحمیل نمیکنه فداش بشن، کشته ما رو با این اخلاقش. تو باید بری این آداب رو من از آداب بندگی گفتم. خدا برای اون واجباتش خدا اجبار نمی کنه که. پس چرا اجبار کرده واجب و حرام قرار داده؟ اون واجب و حراما دیگه لب مرز دیگه، برای اینکه دیگه نیفتی، برای اینکه استعدادات کور نشه. برای اینکه تکبر درت افزایش پیدا نکنه، به خدا هر کدوم از این گناهایی که گفته، هر کدوم از این ثوابایی که گفته پیشنهاد کرده بهت، هر کدوم یه ربط دقیق و تمیزی با عبودیت دارن. نمازو که هیچیشو نمیتونیم بفهمیم، ربطشو با عبودیت کم و بیش میتونیم بفهمیم، بقیه رو نتونیم بفهمیم. یه لذت حرام، یه گناه ربطش با عبودیت. ببین چی تو رو از بندگی میندازه، اونا رو ازش پرهیز بکن. در مصباح الشریعه متنی هست در مورد حقیقت عبودیت، آخرین حرف مصباح الشریعه است. نمیدونم چرا آخرین حرف مصباح الشریعه اینه، شاید به عنوان حرف آخر باشه. همه حرفا رو که شنیدی، صد منزل رو در مصباح الشریعه، حالا این حرف آخر. معلومم نشد بالاخره بعضی از علما مصباح الشریعه رو متن سخنان امام صادق علیه السلام میدونن، بعضی نه، ولی نوع علما و عموم اولیاء خدا به صحبت‌های مصباح الشریعه تمسک کردن. اگر هم حرف انبیا امام صادق علیه السلام نباشه، حرف نیکان روزگاریه که حرف اهل بیت تو جانشون قرار گرفته. میفرماید و تفسیر العبودیه، اونجا نوشته به عنوان قال صادق علیه السلام، تفسیر عبودیت بذل الکل، بذل همه چی که داری. و سبب ذالک منع النفس اما تهوا، خودتو ببین ارباب هر کاری دلش بخواد بکنه، عبد هر کاری دلش بخواد نمیکنه. منع نفس از چیزهایی که دوست داره و حملها علی ما تکره. پیشنهاد نمیدید یک کمی از این فیلم های ارباب رعیتی نشون بدن؟ ما یک کمی قابل تصور رو شو برامون عبودیت. من حالا یکی از این پیشنهادهای شما رو خدا اجرا کرده تو برخی از احکامش به شما عرض بکنم. خدا به مادرها گفته که از بابا یکی دو تا اطاعت بکنی. اسمشو بیارم یه خودشو بیار، اسمشو نیار، چرا وحشت داری؟ یکی دو تا اطاعت رو برای مادرها نسبت به پدرها تو خونه خدا ایجاد کرده. چرا نمیگی زنها نسبت به شوهرها؟ چون اثر بسیار عالی رو بچه ها داره. همون دو تا دستوری که مرد میتونه به زن بده تو خونه، مثلا بگی که شما نباید الان بری بیرون، اول اجازه بگیری، بعدش هم میگه من حوصله ندارم، نمیخواد بری. اگه سفر حرام واجب نباشه، مادر نباید بره دیگه، باید بمونه. حالا مادره راست میگه، منطقیه، ولی باید این اطاعت رو بکنه. دو سه تا اطاعت کوچولو، زیادم نیست، وقتی درس مرد سالاری در نیاریم به معنی این مطلق کلمه. دو سه تا گذاشته تو این دو سه تا، تازه وقتی شوهره بی خود بگه، تازه وقتی که شوهره بی خود حرف بزنه. این بچه یه صحنه رو تو خونه میبینه، پس فردا اومد پای منبر ما این حرفا رو میفهمه. یا ما اینا با ما اینا آشنا، این برام آشنایی داره. مرد و زن هم روحیات هر کدومشون یه جوریه که هر کدومشون هم از همچی رابطه خیلی راحت، همین رابطه خیلی راحت به اونا یاد میده. اون بحثایی که توصیف رو داریم میکنیم، صورت بندگی رو خدا اینجوری. دین که تخصص، دین فهمی تخصصی هست، ولی دینداری که تخصصی نیست. یک کسی دکترای مصباح الشریعه داشته باشه میفهمه عبودیت یعنی چی. نه، دین یه جوریه که مصرف عمومی داره. تو باید با همین دستورات ساده دینی یه حقایقی رو منتقل بشی. چهار تا دستور رو عمل میکنی، میبینی زمینه درک بسیاری از حقایق برات پدید میاد. خیلی راحت. نمیخواد فیلم نگاه کنی، تو خونه با دلوقت چهار تا دستور این رعایت میشه. تو روابط بین انسان ها با چقدر برای بچه مفید این رابطه رو ببینه، بعدا آماده میشه برای عبودیت. زن عبد شوهر نیست دا، شوهرم اربابه. به یکی دوتا گفتم، این دوتا نمونه هست، یه شباهت هایی میزنه. اصلا همه یه عالم برای اینه که با یه چیزایی منتقل بشیم تو این زمینه. منع النفس اما تهوا. آقا خلاف هوای نفس عمل کردن رو نشون بدیم تو خونه به بچه ها. و حملها علی ما تکره و وادارش بکنی به چیزی که خوشش نمیاد. نفس تو اینجوری باهاش که رفتار کردی عبودیت رو میتونه کم کم بچشه. و مفتاح و ذالکه، کلید این چیه؟ ترک الراحه، ترک راحتیه. و حب العزله، دوست داشتن گوشه‌گیریه. حب العزله نه اینکه بری جامعه تو تکلیفهای اجتماعی تو ول بکنی، حب العزله باشه بعد بری تکلیف اجتماعیت هم عمل انجام بدی. اگه محبت به گوشه‌گیری نداشته باشی بری وسط جامعه خراب میشی. خده عبودیت از قیافت میریزه زمین پیش خدا. خیلی داره بازی میکنه، چه خبره. و طریقه الافتقار الی الله تعالی، طریق رسیدنش هم چیه؟ این استش که در خونه خدا زیاد بری برای گدایی، نمک آشت هم از من بخواه، یا موسی علف گوسفندات هم، آخه خدا اینا کوچولو موچولوه، از من زیاد بخواه که کوچولو موچولو بشی. یه وقت شخصیتی برای خودت حفظ نکنی. بیاید ما یه سفری بکنیم به عبودیت، بعد که بنده شدیم کارمون دیگه درسته، از اون به بعد قشنگ اون طرفی خواهیم رفت. عبد که شدی آزاد میشی و عباداتت یه رنگ دیگه ای پیدا میکنه، فضا عوض میشه. به بندگی فقط بپذیرن، بگن بابا ما قبول کردیم این بنده ماست. بنده گناه میکنه چجوریه پیش ارباب خودش؟ بنده همیشه پیش ارباب، البته به تشکیلات اربابم بستگی داره. یه وقت جارو بهت داده، یه حیاتو جارو بزنی، میگه تو جاروکش حیات خونه مایی. یه وقتی هستش که نه، قصه خیلی وسیع تر از این حرف هست. این ارباب تو خداست، حیاتش هم عالم هستیه، حیاتش هم عالم هستیه. یکی از اولیاء خدا هنگام جان دادن گریه میکرد، گریه میکرد لا اله الا الله. مرحوم شاهبادی یا یکی دیگه از اولیاء خدا، الان یادم نیست، چرا گفت خدا من برم از من بپرسه چرا این یهودی یا یهودی موندن، پس تو چی کار میکردی، من چه خاکی به سرم بریزم، چه جوابی بدم؟ زار زار گریه میکرد، بابا خود تو اونا چی کار داری؟ روحیه بندگی که پیدا کردی، جارو کشی که پیدا، بندگی که پیدا کردی، اصلا هر کجا از ارباب ظرفی رو زمین مونده باشه خودتو مقصر میدونی. این ارباب ما هم که حیاتش انقدر بزرگه که حد و حساب نداره، حیاتش کوچولو نیست، همه کار میخوای براش انجام بدی. هرچی حرف قشنگ هست تو آداب بندگی فدات بشن، هی اون وقت خودتو مقصر میدونی. وای از این که گناه هم بکنی، اون دیگه اصلا قابل تصور نیست. چجوری میری در خونه اربابت زار میزنی؟ من وقتی میگم اربابت میری در خونه اربابت زار میزنی، وحشت کسی نکنه ها از این عملیات. اگه عبد باشی کم کم اخلاق اربابت هم به دست میاری، که اتفاقا یکی از راه‌های عزیز دردونه شدن پیش ارباب بسیار ثروتمند. ارباب تو کینه کسی رو به دلش نمیگیره، آداب اربابی رو ببر رو خدا، آداب اخلاق ربوبیت رو ببر پیش خدا. یه اربابی هست کم داره، کم آورده، از فرد و صبح همه رو به شلاق میکشه. یه اربابی هست یه کار مهم رو براش ضایع کردی، خب عصبانی میشه، از پدر رو در میاره، وحشت میکنی. ولی این ارباب ما برای خوشگذرانی عالم و آفریده، ثروتمنده، چیزیش کم نمیشه. برو راحت عذرخواهی کن، بگو زنم اون ظرفه رو شکستم، ای که خزانه غیبت پر از اینجور ظرف هاست. یه لبخندی میزنه میگه خوشم میاد، اخ خوب بنده ای هستی، حال برو اون که ابن نداره، برو.
قشنگ تو عبد باش، عبد از مولاش حساب میبره باش، بعد ارباب تو ثروتمند کن، آروم زندگی کن، نه غیر عابدانه زندگی کنی، آروم زندگی کنی الکی. ارباب خرید ثروت تو که چیزی ازت کم نمیشه، من چه زنده به تو بپذیر دیگه، بپذیر دیگه. من یه مثالی اومده به ذهنم، نمیتونم ازش رد بشم. عبد در مقابل مولاش یه آدابی داره. مثالش رو بخوای بزنی، مثال تام و تمامش رو باید بری آدرس بهت بدم، یادداشت کن، برو اونجا دور قبرش بگرد، انقدر بگرد. و هم میخوام آداب بندگی رو بهم یاد بدی. میخوام اگه خوب باشم و در اثر بندگی خوب باشم، میخوام از تو یاد بگیرم. استاد اعظم با رو دستش نیست دا، میری دامنش رو میگیری وله میکنی، نشون بده ببینم استاد اعظم بندگی برای ما کیه. ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم کنار نهر علقمه، میری دور قبرش طواف میکنی، میچرخی، آب حیات، میگه رفتم کنار قبر ابوالفضل العباس، رام ندادن که برم تو سرداب. یه جوونی مشتی، خیلی جوون باحالیه، مثلا شده بعد خود چند میلیون ذکر صلوات داشته بود، گفت رام ندادن. گفتم من میدونم چیکارات بکنم، من نقطه ضعف امام حسین رو ببین کنار، یه ذاکر با خودم بردم کنار قبر آقا ابو عبدالله حسین، گفت من نقطه ضعف آقا رو میدونم، یه روزه علی اکبر اینجا بخون. آقا جون یا جواب منو الان میدی، کلید اون سرداب باز بشه، من برم سرداب قبر ابوالفضل عباس ببینم، یا اینکه این الان روزه علی اکبر. میگه همچی که شروع کرد بگوی و با من سخنی، چرا دلم میشه کنی. یکی از همون مامورایی که هرچی التماسش کردم پول دادم راه ندادن، زد روشونه من، گفت تو میخواستی بری سرداب قبر ابوالفضل رو ببینی؟ گفتم ساکت دیگه نمیخواد بخونی. میگه خدا به خدا قسم رفتم اونجا، دیدم یه آبی میاد، این آبه میاد دور قبر عباس میگرده، از اون ور میره بیرون. گفتن این آب، گفتن این آب راه باز کرده به این سردار، نمیشه هم جلوشو بس، اینجا هم خراب نمیکنه، همیشه هم همینجوری این آب میگرده. گفتم از کجا میاد؟ گفتن همین آب فرات دیگه. گفتم نه، کدوم نهر؟ گفتن نمیدونیم. رفتم بررسی کردم، پرسیدم، گفتن این یه نهریه به نام نهر علقمه، این آب از کنار نهر علقمه منشعب میشه دوره دوره. میگه آب همه جایی آب سرد بود، همچی که میرسید روی قبر عباس آب داغ میشد از جگر کباب عباس. این آب حیاته که داره دور قبر عباس طواف میکنه. میگه اونجا نشستم اینقدر گریه کردم، خجالت میکشه آب ازت، عباس شرمندته. عبد، وقت شما واقعا تصویرت از این عبد چیه؟ تصویری که از عباس همه ماها داریم اینه که عباس مقابل اربابش همیشه با حیا سرشو پایین انداخته، سیدی و مولای صدا میزنه، حیا داره. اصلا عبد اینه دیگه، عبد حیا داره از مولا، گناه نکرده، با گناه نکرده حیا داره. وای که در معرض گناه قرار بگیره. یا ابوالفضل العباس، اگه بهت محتاج نبودیم و اینجور نمک رو زخم دلت نمی پاشیدیم امروز، ما به خودت قسم، به خدای تو قسم، بیچاره محتاجیم، بدبختیم. چی میخوای مگه بگی؟ روزه عباس که یه سری از روزه های ابوالفضل العباس بد جوری نمک زدن، این عبدی که مقابل ارباب خودش اونجور همیشه اون حالت انکسار رو داره و نگران این که چی کار برات بکنم. هرچی هم نگران بود حسین برات چی کار بکنم، هیچ کاری هم برا حسین خدا نذاشت بکنه، این جگر عباس رو بیشتر آتش زد. یه دفعه شمر ابن ذلجوشن ملعون نزدیک خیمه حسین شد، اینقدر مهربون صدا زد، عباس من، پسرمو، فامیل من. آقا عباس داشت میمرد روز تاسوعا، داشت میمرد. منو صدا نزن نامرد، من با تو چی کار دارم؟ حسینم میشنوه. هی روشو میکرد اون ور میرفت، اونم هی صدا میزد، اینم که عبد اجازه شمشیر نداره، فقط داشت آب و کباب میشد. هی تو دلش میگفت خدا نکنه یه وقت زینبم بشنوه یه همچین نامرد اینجور داره مهربون منو صدا میزنه. مرد عباس، مرد عباس، از استغفار، از حیا، گناه نزدیکش شده بود، مرد، جان داد. حسین به دادش رسید، صدا زد عباس من برو ببین چی میگه. گفت آخه حسینم، نه عزیزم من بهت میگم برو برو. رفت اما با چه دلی رفت، با دل چه دلی رفت. من فکر میکنم تو اون نگاه ملتمسش به حسین که حسین نگو من برم با این نامرد دشمن تو حرف بزنم، یه کلمه خوابیده بود که نگفت حسین من به زینبم نگی من رفتم با قاتل تو صحبت بکنم، من میرم ولی زود بر میگردم، نگی یا خواهرم نشنوه یه موقع. رفت محکم جوابشو داد، زد تو سینهش. اون نامرد رفت، غضب عباسو که دید هی نگهبان برای خیمه میگذاشت، هی دونه دونه نگهبانا رو افزایش میداد، میگفت من عباسو دیدم. نه تو فقط عباسو ندیدی، تو غضب عباسم دیدی، وحشت کردی. شب عاشورا، حرم کی، ها قلا عبد اینجوریه، عبد وقتی ببینه اربابش یه مجلس عزا برقرار کرده، انگار اون عزا عزای خودشه، توش چجوری میره خدمت میکنه. ای عباد خدای رحمان، خدای مجلس عزا برا حسینش تا قیامت برقرار کرده، ببینم چی کار میکنی، یا بندگی کن تو مجلس عزای حسین. شب عاشورا دشمن در امان نبود از زخم شمشیر عباس، اما ببینم شب شام غریبان دیگه علمدار کجاست، هر کدوم از بچه ها تازیاله میخورن یتیمای بابا رو صدا میزنن، اما زینب هر تازیانه ای که میخوره به نهر الغمه نگاه میکنه. عباس تو که رفتی بند باز اسیری به تن کردن، الا لعنة الله على القوم الظالمين. خدا ما رو ببخش و بیامرز، حقیقت عبودیت در دلهای ما قرار بده، بصیرت و معرفت به ما عنایت بفرما، من لدن که علوم و معارف به ما به قلب ما نازل بفرما، حکمت بر دل و زبان ما جاری بفرما، نور در چشمان ما قرار بده، حلاوت عبادت به ما بچشان، توفیق ترک معصیت به ما عنایت بفرما، دوستی اولیاء خودت رو در دلهای ما قرار بده. اینا رو شما نتیجه گیری جلسه بگیرید، عصر جلسه دعا خیلی مهمه ها. این لحظاتمون اگه من بدونم که دوستان لحظاتو نمیخوان جدی بگیرن، مثلا با یه دونه صلوات میریم وقت شما رو نمیگیرم، ولی چون با دل یه چند تا آمین بگیم، نصیب بدبخت بیچاره مثل من هم که تو شما نیز یه چیزی گیر میاد. خدا فرمود من خجالت میکشم توی جلسه به یه عده ای که عنایت میکنم به یه عده دیگه ندم. اونا میگن بابا خدا ملائکه اینا که اهل حال نبودن، اهل من خجالت میکشم، من جدا نمیکنم. چند تا مشتی مخلصانه اینا رو از خدا تمنا کنی نصیب ما هم میشه. این خودش یه کاریه ها، اجرش هم میبری. خدایا بصیرت به دلهای ما بیفکن، خدایا توفیق عمل به ما عنایت بفرما، خدایا ما رو جز به بندگان خاص خودت قرار بده، در فرج مولامون تعجیل بفرما، در این رمضان خبر ظهور امام زمان به ما برسان، این ماه رمضان ماه رمضان آخر و عمر ما قرار مده، عبادات اندک ما و ناقص ما به کرمت قبول بفرما، دست علمدار انقلاب ما به دستان مهدی فاطمه متصل بفرما، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار و عجل فی فرج مولانا صاحب.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.